شنوندگان ارجمند در خدمت جناب سرامراد هستیم. درود به شما جناب سرامراد، اوضاع احوال رو چگونه میبینید؟ لطفاً برای ما مقدار توضیح بدید.
درود بر شما و تشکر از شما به خاطر زحماتی که میکشید و با درود فراوان به دوستان گرامی. شرایط ایران شرایط انقلابیه و من حالا قدری درباره شرایط انقلابی در ایران توضیح میدم براتون، البته تا اونجایی که فهم خودم میرسه و اطلاع دارم. دوستان میتونن ما رو تصحیح کنن. یکی از اصول دیالکتیک تبدیل کمیت به کیفیت، یعنی وقتی میرسه که تغییرات کمی که در یه پدیده هست به تغییر کیفی در اون پدیده منتهی میشه. مثلا یه سطلی رو که اگه آهسته آهسته آب در اون اضافه بشه، وقتی میرسه که سطل پر میشه آب ازش سرازیر میشه. حالا میشه این سطل رو برگردوند و آبش رو خالی کرد و به اصطلاح پیشرفت کمی رو از بین برد، یا این و از تغییر کیفی هم جلوگیری کرد، یا اینکه میشه ظرف بزرگتری رو جانشین اون سطل کرد و به اصطلاح تغییر کیفی به وجود میاد. جامعه ایران هم امروز در هر دو عرصه معنوی و مادی تغییرات تدریجی و کمیش به درجه رسیده که الان ساختار جمهوری اسلامی دیگه گنجایش و توان کشیدن اونو نداره و بایستی از سر راه زندگی و رشد و تکامل جامعه ایران این ساختار جمهوری اسلامی برداشته بشه. این حالت که میگیم حالت انقلابی در ایران هست. ولی از چطور اینطوره؟ از لحاظ معنوی جامعه ایران موقعی که جمهوری اسلامی تشکیل میشد اکثرا بی سواد بودن و عمیقا هم به خرافات اسلامی تعصب داشتن و در برابر آخوندها روی زمین میافتادن و دست و پای اونها رو میبوسیدن. ولی آهسته آهسته از یه طرف سطح سواد و دانش زنان و مردان ایران بالا رفت، از طرف دیگه هم اسلام و آخوند در عمل خودشونو به مردم نشون دادن. بنابراین آگاهی ها خورده خورده و به طور کمی رشد و گسترش یافته. امروز الان به اونجایی رسیده که بندهای گذشته رو میخواد پاره کنه و تغییر کیفی روابط جامعه الان ناگزیر شده. اینه که ما میبینیم در خیابان جوان ها فریاد میزنن که آخوند باید گم بشه یا حکومت اسلامی نمیخوایم و این حکومت باید بره و مردم از اون آزاد بشن. ثانیاً در عرصه مادی، حالا اون از لحاظ ذهنی و معنوی بود، از لحاظ مهمتر که عرصه مادی نیروهای تولیدی جامعه رشد کمی پیدا کردن، الان در قالب روابط اقتصادی که جمهوری اسلامی در دست و بال مردم پیچیده دیگه اون روابط مثل اون نیروهای تولیدی امکان بالندگی و زندگی رو ندارن. میدونیم در پیش از انقلاب 57 فقط 5% جوانایی که در سن دانشگاهی بودن در دانشگاه ها و مؤسسات عالی بودن، ولی امروز بالای 58% جوانایی که در سنین 18 تا 22 هستن، چه مرد و چه زن، دانشجوان. الان تعداد دانشجویان ایران به 4 میلیون رسیده. به خصوص تعداد دخترای دانشجو در ایران پس از انقلاب تا کنون 20 برابر شده و امروز بیش از 60% دانشجویان ایران زن هستن. ولی از این میلیون ها زن ایرانی که فارغ التحصیل دانشگاه ها میشن، فقط 12%شون امکان پیدا کردن شغل رو دارن. این به معنی چیه؟ به معنی اینه که قالب و چارچوب روابط تولیدی موجودی که در جمهوری اسلامی هست زنها رو داره خفه میکنه و اونها طبعا میخوان که این قالب رو بشکنن، از اون راه رها بشن و آزاد شن. در همین بعد از انقلاب صنعت و کارگران صنعتی در ایران رشد کمی داشته. از حدود الان امروز از حدود 25 میلیون شاغلی که مزد و حقوق بگیر هستن که با خانواده هاشون اکثریت جمعیت ایران هستن، این مزد و حقوق بگیران، و نزدیک نیمی از اونها هم در گروه کارکنان صنعت و معدن و راننده ها هستن. این کارگرها و مهندسا که از تحصیل کردن هستن بسیاریشون، الان ایران رو جزو 12 کشور اول تولید کننده برق جهان در آوردن و ایران الان جزو 10 کشور اول تولید کننده فولاد جهانه و جزو 4 کشور اول شبکه گازرسانی و مصرف گاز جهانه. حالا این واقعیت‌های اقتصادی است، چون که تحلیل‌های سیاسی و پیشنهاد سیاسی باید پایه اقتصادی و مادی داشته باشه، وگرنه چیزی میشه بازی با کلمات، میشه بیان احساسات و هیجان‌ها و خیال‌ها و آرزوهای بی‌پایه است. واقعیت‌های مادی اقتصادی روی زمین الان در حال حاضر در ایران اینه که الان آمار جهانی تولید فوتبال، ما آمار جهانی رو من میگم، از روی اینترنت میتونن دوستان رجوع کنن، من آمار ایران رو کاری ندارم، آمارای جهانی میگه که الان تولید فولاد ایران هفتم جهانه و تقریبا برابر آلمان، ترکیه و برزیله. در اکتبر امسال تولید فولاد ماهانه در ایران 2.9 میلیون تن بوده. حالا من واسه اینکه این رو واسه شما روشن کنم که چطور این پیشرفت مادی هست، اینو یه تاریخ همین فولادسازی در ایران رو واسه شما میگم. اینی که غرب برای اینکه ایران رو وابسته نگه داره به خودش و به تولید و صادر کردن تک محصول نفت خام، ما رو وابسته نگه داره و از صنعتی شدن ما جلوگیری کنن، غرب و آمریکا و انگلیس به ما ذوب‌آهن نمیدادن. در 1938 رضا شاه رفت با، در زمان هیتلر، رضا شاه رفت با شرکت دماک کروپ آلمان قرارداد تولید فولاد در کرج رو نمایندگان ایران امضا کردن، کلنگ شروعش هم رضا شاه زد در 1939، ولی ماشینالاتش رو متفقین در دریا مصادره کردن. در زمان مصدق در 1952 دوباره ایران با کروپ آلمان مذاکره کرد، موافقت کرد کروپ آلمان که ذوب‌آهن بسازه، ولی کوتاهی 28 مرداد اومد جلوشو گرفت و چندین سال بعد که دوباره در 1959 این موافقت مطرح شد، این طرح مطرح شد، بانک جهانی که در آمریکا هست از تأمین مالی اون خودداری کرد، یعنی نمیخواستن به ایران فولاد و ذوب‌آهن بدن. سپس محمد رضا شاه برای اینکه بتونه فولاد بیاره رفت 1/4 کل سهام شرکت کروپ آلمان خرید. آلمانی ها واسه مذاکره، واسه امضای قرارداد اومدن ایران، ولی آمریکایی‌ها در سطح بالای سیاسی دخالت کردند و نگذاشتن ایران به اصطلاح اون قرارداد رو با کروپ ببنده. سعید لیلاز یه اقتصاددونیه که در حزب کارگزاران رفسنجانی بوده، اصلاح طلب و طرفدار غرب هم بوده. ببینید چی میگه، خودش عیناً حرفاشو من میگم، میگه غرب به ایران تکنولوژی نخواهد داد، قبل از انقلاب هم حاضر نبود بدهد. شاه برای اینکه بتواند فولاد بیاورد رفت 1/4 سهام کمپانی کروپ رو خرید و در شبی که قرار بود با هم امضا کنن گذاشتن و رفتن، یعنی آلمانی ها رفتن. صبح میبینن که آلمانی ها نیستن. بله، صبح کاشف به عمل میاد که رئیس جمهوری آمریکا با صدر اعظم آلمان صحبت کرده که اونا رو برگردونن. این حرفای سعید لیلازه. و این با توجه به همین تجربه با غرب، شاه رفت برای ذوب‌آهن و صنایع سنگین متوسل شد به اتحاد شوروی بلوک شرق اون زمان. به گفته با سعید لیلاز، محمد رضا پهلوی در سال 1343 و 1342 صفی اصفیا که اون موقع رئیس سازمان برنامه بود و صدا میکنه و میگه غربی ها به ما فولادسازی نخواهند داد، بلند میشی و میری مسکو تا نبستی نیا، و میرود قراردادی میبندد که یکی از قراردادهای درخشان تاریخ ایران است. این است که سعید لیلاز اصلاح طلب که روزی طرفدار برجام بوده امروز ضد برجام و ضد آمریکا شده. و عیناً حرفی است که میزنه، میگه آمریکا ایزا و اذیت و فشار به ایران رو هرگز رها نخواهد کرد، به هزار علت، به هزار انگیزه و به هزار بیانه. کسی نمیتواند در ایران اصلاح طلب باشد و ضد آمریکا نباشد. این حرفی است که سعید لیلاز زده. من خواستم که تاریخچه این پیشرفتهایی که ایران کرده در اثر استقلال نسبی است که ما داریم برای شما قدری گفته باشم. یعنی این خیلی عظیم، دانشجویان، زنان، معلما، کارگرای باسوادی که رو به زندگی و سازندگی دارن، امروز الان در برابر حاکمانی برخواستن که اونان رو به آخرت و خرافات جاهلانه 1400 سال پیش حواله میدن، ولی خودشون یک پاشون در ایرانه و پای دیگرشون در کانادا و لندن و آمریکاست، این حاکمان ما. و این تضاد اصلی جامعه امروز ماست. یعنی ما اگه بخوایم و مسائلی که در ایران میگذره رو از روی پایه‌های مادی و اقتصادیش بیرون بکشیم، باید بفهمیم که این سطح نیروهای تولیدی و این خیلی عظیم این کارگران صنعتی با سواد و دانشجویان، زنان، معلمان، اینها هستن که به اصطلاح میخوان رو به سازندگی و زندگی دارن، ولی با حاکمانی روبروان که اونا رو به آخرت و خرافات جاهلانه 1400 سال پیش حواله میده. و این تضاد اصلی جامعه امروز ماست. راه حل درستش هم اینه که اون دستاورد، این دستاوردهای مادی و معنوی رو که تاکنون ما داریم، این رو حفظش کنیم، نذاریم از بین بره، نابود نشه، ایران به جنگ و خرابی کشیده نشه، ولی نظام نوی اقتصادی و سیاسی رو درست کنیم که جوابگوی نیازهای امروزی زندگی این جوانان و زنان باشه. حالا مسائلی که ما داریم باهاش اینه که بعضیا میان به جای اینکه مسئله رو اینجور مطرح کنن، میان یه گسلهای دیگه‌ای که در جامعه ما هست و تضادهایی که هست مطرح میکنن، مثل اینکه میگن مد الان مدرنیته آمریکایی در برابر اصولگرایی اسلامی هست، که اینو الان اصلاح طلبا میگن و همچنین طرفداران آمریکا و غرب در خارج از کشور میگن که میگن ما باید مثل آمریکا مدرنیته داشته باشیم و این اصلاح در برابر اصولگرایی اسلامی قرار گرفته. میبینیم پرچم آمریکا رو بالا میبرن و از آمریکا طلب میکنن که حتی ایران رو بیاد با جنگ و دخالت نظامی ایران رو به اصطلاح به قول خودشون نجات بده، در صورتی که این کار نخواهد کرد. آمریکا الان از این خیزش مردم ایران، آمریکا، انگلیس و اروپا، اینها بیشتر از جمهوری اسلامی نگرانند و نگرانیشون هم این هست که نکنه یک انقلاب واقعی در ایران انجام بشه و دست و پای اونها به اصطلاح بسته تر بشه. اینه که اونها شما میبینید که ظاهرا طرفداری میکنن، اینها برای منحرف کشیدن جامعه ایرانه. یه خطر دیگه ای هم هست، این است که میان باز همون بیشتر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میان میگن که ملیت‌های مختلفی در ایران هست و این تضاد ملیت‌های ایران علیه حکومت مرکزیه که الان این جنبش مسئلهش اینه که مثلا جنبش ناسیونالیستیه که در کردستان هست، چون در کردستان ما دو جنبش داریم، دو حرکت داریم، یک حرکتی که به اصطلاح خیزشی است که متحد با بقیه مردم ایران جریان داره، یک حرکت دیگه هم جنبش ملی و ناسیونالیستی کردستانه، یا جنبش سنی های بلوچستانه که به رهبری آخونداشون هست، که متاسفانه برخی از چپ های ایران هم دنبالچه اونها میشن و راه حل مشکلات مردم ایران، من چیز که میخوام بگم اینه که اینها انحراف، اینها به اصطلاح بازی بیگانگانه، ما باید وارد این بازی ها نشیم و که ایران به ویرانه کشیده نشه، وگرنه انقلاب مردم ایران انقلابی است مترقی و به اصطلاح خیلی هم باشکوهه و بایستی که سعی کنیم که اون رو ادامه بدیم.
اشاره کنم به این که تلویزیون سوئیس SRF و تلویزیون کانال دیگه هم اینها برنامه های رو نشون دادن، با خانم های مختلفی صحبت میکردن و اینا بسیار خوب تشریح میکردن که چه اتفاقاتی افتاده در ایران. خودشون این خانم ها در واقع دستگیرم شده بودن. مثلا یه خانمی داشت صحبت میکرد، ایشون وکیل هست اینجا، اینها البته همه به قول معروف بچه های بعد از انقلاب هستن، و توضیح میداد که در وزرا اونا دستگیر کرده بودن و چند بار. ولی برای من یه چیز خیلی جالب بود و فکر میکردم چرا فقط با خانم های کرد داره صحبت میشه. یه چیزی که خود منو نگران کرد، صحبتی که شد با چند تا خانم، سه تا خانم بودن و یه آقای دیگه هم بود که ایشون هم خودش گفت که من کرد هستم. این آقا فقط اشاره کرد به مردم فدرالیسم میخوان. و اتفاقا من با یه دوست کردی، با یه خانومی دیروزش هم صحبت میکردم که ایشون هم از بچهای بعد از انقلاب هست، میگفت این رژیم بود که این کارو کرده بود، ما این مسائل دیگه نداریم. یعنی مسائل براشون حل شده بود، چون من خودم اشاره میکردم به یه تجربه که داشتم. و آخرین خبری هم که بازم روزنامه 26 مینوت اومده بود، نوشته بود که دانشگاه ها 4 تا دانشگاه رو، دانشجوها رو با ریختن مواد ویروسی و سمی در غذاشون اینا رو مسموم کردن و دوچار در واقع شکم درد و اسهال و تب و اینجور مسائل، که میدونن که قراره که 3 روز بیان و همه به طور جمعی در همه جا تظاهرات بکنن. رژیم خواسته که اینها همه بیفتن تو خونه و نتونن برن جلو کاری انجام بده. این روزنامه اشاره کرد به دانشگاه عراق و خوارزمی و کرج و دانشگاه صنعتی. بفرمایید ادامه بدید شما به صحبتتون جناب سنمرات.
بله، من همین مسائل رو میخواستم بگم و اینی که الان مثلا شبکه لوله‌کشی گاز طبیعی در ایران که پس از انقلاب ساخته شده، مصرف گاز طبیعی از تقریبا هیچ در زمان انقلاب 57 امروز به بالای 230 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و همونطور که گفتم ایران پس از آمریکا، روسیه و چین مقام 4 جهانی رو داره. و این پیشرفت‌های مادی اقتصادی که الان هست و به دست کارگران و مهندسان ایرانی و با حقوق‌های خیلی پایین‌تر از خط فقر و با وجود تمام اختلاس‌ها و دزدی‌های فراوان سرمایه‌دارا به دست اومده، اینا رو ما بایستی که بدونیم که ما از استقلال نسبی که پس از انقلاب از آمریکا به دست آوردیم، اینها رو به دست آوردیم. ما بایستی که بدونیم که مراکز پرقدرت سرمایه‌داری مالی جهانی الان چشم دیدن همین پیشرفت‌های نسبی ما رو هم ندارن و میخوان در ایران جنگ و به اصطلاح خرابی به بار بیارن. ما بایستی که در حالی که انقلابمون رو ادامه میدیم از جنگ و خرابی پرهیز کنیم. من فقط یه نقل قولی میکنم از یکی از کردهایی که خودش کرده، آقای ایرج فرزاد که خودش کرده و از چپهای خیلی سابقه دار و با تجربه هست. من یه نقل قولی میکنم که 2-3 روز پیش در مقالش در اخبار روس اومده، این نقل قول رو من میکنم از قول کردها، خطاب به کردهاست، گوش کنید. میگه کسانی که با ساده لوحی توأم با عوام فریبی تلاش دارن مبارزه مردم کردستان را از خیزش سراسری جدا و آن را در راستای حق تعیین سرنوشت خلق‌ها رقم بزنند، آگاهانه یا غیر آن تغییر و تحولات و زمینه‌های بین‌المللی فعال کردن ارتش‌های آزادی بخش خلق‌ها و گردان‌های مدافع خلق، اینا همه را تو گیومه نوشته، اشارش به کردهای اقلیم کردستان و کردهای سوریه است. میگه اینها رو در این از انظار پنهان میکنن. یعنی ایشون هم میگه که ما نباید گول این حرفا رو بخوریم و به اصطلاح وارد مسئله حق تعیین سرنوشت ملت ها بشیم که ناسیونالیست های کرد میگن، و هم اشاره میکنه به این که اینها وابستگی به امپریالیسم آمریکا دارن. خیلی ممنون، من این نکات رو خواستم بگم. خیلی ممنون از شما و شنوندگان که گوش دادید.
ممنون از توضیحاتی که دادید. یک ترانه سرود با هم گوش میکنیم دوستان و برنامه رو ادامه میدیم.
زندگی آزادی، به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب برای زن زندگی آزادی، برپا خیز برای زن زندگی آزادی، برپا خیز برای زن زندگی آزادی.
دوستان هم اگر که سوالی انتقادی دارن روی خط بیان و با ما در میون بذارن و با جناب سنمراد شماره تلفن استودیو 044-567-2400 بله میتونین با این شماره تماس بگیرین 044-567-2400.
دوستان گرامی، مسئله ای که برای بعضی ها مطرح میشه اینه که آیا اتحاد با آمریکا به سود ایرانه یا نیست؟ اتحاد با آمریکا، چون بعضی ها از به اصطلاح تحلیلگران طرفدار آمریکا میگن که ما نباید به شاخ آمریکا.
جناب سنمراد اجازه بدید تلفن داریم ببینم که چه کسی هستند. درود بر شما شنونده عزیز، بفرمایید. بعد قطع شد، ببخشید.
بله، میگن که ما بایستی که به شاخ آمریکا وصل نشیم، جمهوری اسلامی به شاخهای به اصطلاح گاو آمریکا وصل شده، ما بایستی که آمریکا رو بدوشیم. این دوستان نمیدونن که اگر که به آمریکا وصل شن، آمریکاست که اونها رو میدوشه، نه ایران بتونه آمریکا رو بدوشه. چون الان امریکا از لحاظ اقتصادی، اگه وضع آمریکا رو شما دانسته باشید، میدونید که وضع آمریکا بسیار خرابه و در حال غرقه، و کسی که به این هیکل تنومند آمریکا بخواد وصل بشه، این هم با آمریکا غرق خواهد شد. یعنی آمریکا سعی میکنه که وصل خودش رو به او بگیره، و الان کشورهایی که وصل به آمریکا هستن، الان اروپایی‌ها، اوکراین، اینا الان دارن تجربه میکنن این مسئله رو که دوستی با آمریکا چه بلایی سرشون آورده. چرا؟ چون آمریکا موقعی که در حال غرق شدنه و مشکلات خودش داره و الان مثلا قرض خودشو نمیتونه بده، 3.5 4 تولید ناخالص سالانش قرضشه، و این سعی میکنه البته کشورهای دیگه بدوشه. من یه دوستی داشتم توی ایران در اوایل انقلاب، که ما وقتی مثلا علاقه زیادی هم به آمریکا داشت، وقتی ما از امپریالیسم آمریکا حرف میزدیم، میگفت شما چی میگی؟ ما اصلا میخوایم ایالت 51 آمریکا بشیم. و این توهمو تا امروز بسیاری از ایرانی‌ها دارن که اگه ما برجام رو بپذیریم و تسلیم خواستهای آمریکا بشیم، یا اصلا حکومت رو براندازیم و یه حکومت طرفدار آمریکا بیاریم، اون وقت ایران گلستان میشه، تحریم‌های آمریکا برداشته میشه، باز ما 5-6 میلیون بشکه نفت در روز رو میفروشیم، پولش رو هم بدون دردسر میگیریم، و خلاصه اگه به آزادی و دموکراسی هم نرسیم، اقلا به آبادی و رفاه میرسیم. و خیلی نوستالژی و حسرت زمان اواخر زمان شاه رو میخورن، که اون موقع یه حالت خاصی بود و دوام هم نیاورد و اونجور هم که این دوستان میگن فقط یه اقلیتی از اون ثروت برخوردار بودن. و جمهوری اسلامی هم که موقعی که سفارت آمریکا رو گروگانگیری کرد و شعارهای ضد آمریکایی داد و که با کشتار و خفقان و اختلاسهای رژیم هم همراه بود، این توهم رو دامن زده که گرفتاری ما اینه که ضد امپریالیستیم، ما گرفتاری هممون اینه که ضد امپریالیستیم. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که شعارهای خمینی و آخوندهای حاکم بر ایران که ضد آمریکا شعار میدن مثل بسیاری از حرفهای دیگرشون ریاکارانه است. خود خمینی با تصمیم گروه 4، گروه مثلا گوادلوب که امروز به گروه 7 یعنی اتحادیه بزرگترین کشورهای امپریالیستی بود، سر کار اومد. خمینی برای پوشوندن این حقیقت و گرفتن دور از گروه های زد چپ ضد امپریالیسم بود که در اون زمان گروگانگیری رو کرد و این شعارها رو میداد و به اصطلاح این کارهای احمقانه رو انجام میداد، وگرنه در عمل همون کارهایی رو کرد که آمریکا از اون خواسته بودن. یعنی چی؟ آمریکایی‌ها خواسته بودن که نیروهای انقلابی به خصوص کمونیستا رو سرکوب کنه، جنگ کنه با عراق که شاه نکرده بود، فروش نفت ادامه پیدا کنه. حتی مکفارلین مأمور برجسته امنیتی آمریکا از طرف رئیس جمهور آمریکا با کیک اومد در ایران و در همون زمان خمینی به ایران اومد مخفیانه و با همین رفسنجانی و روحانی مذاکره کرد. به آمریکا و اسرائیل حتی به ایران اسلحه میفروختن. پس از خمینی حکومت دست دو نفر افتاد، رفسنجانی و خامنه‌ای، که سیاست‌های نئولیبرالی پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو که هر دو در آمریکا و نهادهای آمریکایی اونا پیاده کردن. مثل چی؟ مثل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، باز کردن بازارهای ایران برای واردات که تولید داخلی رو نابود کنه، باز کردن بانک‌های خصوصی، آزادی خروج سرمایه و غیره. اینا یعنی چی؟ یعنی بازگذاشتن کامل دست بازاری‌های طرفدار غرب. در مسائل سیاسی هم جمهوری اسلامی در جنگ اول آمریکا علیه عراق، در جنگ آمریکا علیه افغانستان و در جنگ دوم آمریکا علیه عراق با نظامیان آمریکا حتی همکاری کرد و پس از این جنگ و در زمان خاتمی با توافق خامنه‌ای نامه بسیار دوستانه و سازشکارانه‌ای به رئیس جمهور آمریکا نوشتند که در اون جمهوری اسلامی تمام خواستای آمریکا رو از ایران پذیرفته بود و اینا جمهوری اسلامی خواستار اتحاد و دوستی با آمریکا شد، ولی جورج بوش پسر این نامه رو پاره کرد و جمهوری اسلامی رو یکی از سه کشور محور شرارت در کنار کره شمالی قرار داد که باید نابود شه. از اون زمان بود که بخشی از هیئت حاکم به رهبری خامنه‌ای برای دفاع از خود و نظامشون نیروهای دفاعی و بازدارنده ایران رو تقویت کردند و در عراق و سوریه و فلسطین هم برخلاف میل امریکا دخالت کردند و احمدی نژاد هم سر کار آوردن که ظاهرا احمدی نژاد ضد آمریکا بود، ولی در عمل همه به نفع آمریکا عمل میکرد. رفسنجانی و اصلاح طلبان هنوز گرایش به آمریکا رو رها نمی‌کردند و مخالف سیاست‌های دفاعی ایران بودند. چنانکه رفسنجانی میگفت دوره موشک نیست، دوره گفتگوست. حتی خامنه‌ای هم در این دوره هنوز امید به سازش با آمریکا رو از دست نداده بود و پشت سر رئیس جمهور یعنی احمدی نژاد در عمان با نمایندگان اوباما یعنی همین جک سولیوان که امروز رئیس شورای امنیت آمریکاست درباره توافق اتمی گفتگو کرد و به اصطلاح حاضر بود برای به ثمر رسوندن این توافق موجب روی کار آمدن حتی حجت الاسلام حسن روحانی رو که طرفدار آمریکا و انگلیس بود و آورد سر کار و 8 سالم ایشون سر کار بود. دولت حسن روحانی شامل آدم‌هایی بود مانند ظریف، زنگنه، اینا 8 کاملا آمریکایی بودن. اینا 8 سال همه کوشش خودشونو در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی عام مورد نظر آمریکا و برقراری رابطه با آمریکا و اروپا اینا کردن. قرارداد خفتبار برجام رو امضا کردن. عجولانه تعهدات ایران رو در این قرارداد خفتبار اجرا کردن. به امید چی؟ به امید اینکه آمریکا و اروپا گشایشی در اقتصاد ایران پدید آوره. ولی در این 8 سال دولت طرفدار غرب که حسن روحانی، طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، دولت روحانی درآمد سرانه ملی ایرانیان را کمتر از نصف کرد. یعنی چی؟ یعنی رفاه مردم ایران، درآمد سرانه ملی ایران در دوره 8 ساله روحانی نصف شد. و بنابر همین گزارش هم در سال 2013 که فعالیت دولت 11 آغاز شد، ایران خیلی جایگاه بهتری داشت از نظر درآمد سرانه تا اون وقتی که این دولت آمریکایی رها کرد. و این تازه آمار درآمد سرانه، یعنی متوسطه. در این دوره که آمریکایی‌ها، یعنی دولت طرفدار آمریکا سر کار بود، اختلاف طبقاتی جامعه ایران هر چه وحشتناک‌تر شد و صدها میلیارد دلار سرمایه ایران هم به آمریکا و کانادا و اروپا رفت. حتی وزیر راهسازی و مسکن این آخوندی میگفتش، افتخار میکرد که دولت حتی یه دونه مسکن دولتی هم نساخته. یعنی کاملا اینها معتقد بودن که بایستی که دولت به اصطلاح همه چیز دست بخش خصوصی باشه و طرفدار سیاست‌های نئولیبرال مورد نظر آمریکا بودن. و مثلا تا اینجا رسیدن که سعید لیلاز، همونطور که واسهتون قبلا گفتم، الان کاملا مخالف آمریکا شده و میگه که کسی نمیتونه در ایران اصلاح طلب باشه و ضد آمریکا نباشه. حالا کسایی که در ایران اصلا مسئولیت اجرایی نداشتن، هنوز در خارج، حالا به هر دلیلی، مثلا هنوز امیدشون به آمریکا بسته شده، مثلا فرخ نگهدار هنوز از گردش به اصطلاح ایران میخواد که از روسیه و چین گردشش رو عوض کنه، به طرف آمریکا و اروپا برگرده و بازگشت به برجام رو پیشنهاد میکنه. رفیقش علی کشتگر از آمریکا و غرب تمنا میکنه که در ایران و اوکراین، این حرفش، در ایران و اوکراین با تمام قدرت در عمل وارد شوند و این مبارزه همه جانبه غرب علیه تروریسم حاکم بر ایران از تحریم گرفته تا کمک به جنبش ملی و آزادی خواهان ایران، درست همان سیاستی است که به سود دموکراسی جهانی، یعنی آمریکا، به سود منافع دراز مدت غرب و در عین حال به سود مردم ایران است. یعنی سود مردم ایران رو عیناً سود آمریکا میدونه و علناً خواهان اینه که در ایران دخالت نظامی انجام بشه، مثل کمکی که به اوکراینی ها میکنن. میگه این حرفش، میگه غرب اگر بخواهد به اعتبار و اعتماد به نفس خود کمک کند، باید با تروریسم دولت جمهوری اسلامی و روسیه چنان قاطع عمل کند که موجب شکست این رژیم ها گردد. این آقای علی کشتگر این حرفشه. الان او هم تنها نیست، یه عده دیگری هستن که همین حرفا رو میزنن و علناً خواستار دخالت نظامی آمریکا هستن. یعنی چی میگن اینا؟ میگن که شما به اصطلاح همونطوری که هزاران میلیون دلار و یورو بمب و مواد منفجره رو به اوکراین دادین که الان انقدر سلاح و مواد منفجره به اوکراین، الان بیچاره‌ها انقدر در اون کشور انفجار انجام دادن که میگن سلاحامون تموم شده. آمریکایی‌ها میگن، میگم ما سلاحام که داشتیم تموم شده، دیگه نداریم بیشتر بدیم. یعنی اینقدر این مردم رو زیر بمب و مواد منفجره گرفتن. این کشتارا و خرابیا رو این آقایون همه رو به صلاح مردم اوکراین میدونن و الان 7.5 میلیون زن و دختر و کودک و پیر و جوان اوکراینی الان آواره اروپا شدن. اینا میگن آفرین، باز هم بیشتر همین کار رو هم با ایران بکنید، بیان کارخونه ها، پالایشگاه ها، لوله های نفت و گاز، نیروگاه های برق ایران رو هم منفجر کنید. اینا چیزایی است که این آقایون میگن. و این من مسئله‌ای که میخواستم بگم اینه که دوستی آمریکا با ایران دوستی نیست و به اصطلاح موجب، قبلا موجب خرابی ایران شده، موجب خرابی کشورهای دیگه شده.
به هر حال اونا به دنبال منافع خودشون هستن و الان هم اوکراین، همونجوری که شما گفتین، مردم بدبخت کردن. امریکا میخواد با همون در واقع قدرت اول دنیا باشه، ولی الان دیگه نمیشه، بعد اینو بپذیره. تو اروپا مردم الان ناراضی هستن دیگه، چون اینها هم بعد تاوان این خودخواهی امریکا رو بپردازن. و الان در انگلیس هم مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن. یک تلفنی هست، من تلفن رو ببینم که آیا میخواد با شما صحبت کنن. بله بفرمایید.
سلام. سلام خانم
اسپانی،
شما
رو خط هستین، بفرمایید.
من میخوام با آقا جواد گل، از آقا جواد گل سوالی دارم.
بفرمایید، زیاد فرصت نداریم.
آقا جواد.
بله بفرمایید.
مگه امپریالیسم غرب و انگلیس و آمریکا هیچ موقع منفعت مردم ایران رو در نظر، منفعت خودشون رو در نظر میگیرن؟ دلشون برای مردم ایران نمیسوزه؟
بله من همینو گفتم.
اگر ایران مقام چهارم جهانی رو که شما گفتید داره، چرا مردم ایران در فقر دارن به سر میبرن؟ مگه این آخوندها تمام منابع کشور ما رو به غارت نمیبرن؟ مگه این آخوندهایی که تمام جامعه جهانی محکوم هستن از لحاظ حقوق بشر، از لحاظ حقوق بشری خواهی صحبت کنی، این همه چطور مقام چهارم جهانی هم ایران داره و مردمش، کارگران ایران در فقر دارن به سر میبرن؟ مردم ایران حکومت آمریکایی نمیخوان.
بفرمایید جناب سنمراد، بفرمایید شما، چون زیاد فرصت ندارین جواب بدین به ایشون که.
بله من جوابش
مردم آمریکا زیاد به ایران بیاد دستش به ایران برسه، اولین کاری میکنه تمام منابع نفتی ایران، معادن نفتی، طلا، گاز، همه رو برای کشور خودش مصادره میکنه. مگه آمریکا تو عراق دست نداشت؟ مگه عراق رو به خفت و خاری نکشون؟
شما جواب خودتون دادین که، شما جواب سوال خودتون دادین. برام خیلی ممنون.